از اون موقع تا حالا که پای عباس توی درگیری کرده بود، من بارها وارد درگیری شده بودم و هر بار هم برخلاف میل باطنیم مجبور شده بودم با چند تا بچه دبیرستانی تبادل آتیش کنم و این اصلا خوشایندم نبود. مهمترین عاملی هم که ما رو به اینجا رسونده بود دو چیز بود. اول اینکه ضابطی از گروه سنی استفاده می کرد که به واسطه سن کمش سواد چندانی نداشت و به راحتی می شد گولش زد. این گول زدن به معنی وارد کردنش به مبارزه نیست، به این معنی بود که می شد پیروزی که بعد از فرار رجوی و بنی صدر و زیر ضربه رفتن مرکزیت سازمان تو زعفرانیه حتی سرابش هم وجود نداشت و بهشون نشون داد و گولشون زد و بهشون باور و حقنه کرد که فردای پیروزی شما حتما وزیر یا وکیل یا استاندار یا هر چیز دیگه ای تو این سطح می شی و طرف مقابلم اونقدر سن و سالش کم هست که باور کنه. دومم وعد وعیدهای خیلی کوتاه مدت مسعود رجوی از فرانسه بود. مسعود رجوی که اینا رو پیچونده بود و تشریفش رو برده بود فرانسه و داشت اشغال میکرد و تازه دختر بنی صدرم عقد کرده بود و احتمالاً ماه عسلش بود اون روزا، از همون ابتدای فرارش شروع کرد. اول داستانم دقیقاً توی فرودگاه پاریس بود. وقتی پاش رسید زمین مصاحبه کرد. همون اول مصاحبه کرد، گفت من قول میدم یک ماه دیگه یک نشست خبری در تهران آزاد برگزار کنم. و البته که همه هم براش سوت و کف زدن و هلهله کردن. روشش هم این بود، وعده های بسیار کوتاه مدت، وعده هایی که انقدر فاصله زمانیشون تا پیروزی نهایی کم بود که باعث می شد اون بچه های کم سن و سال و کم تجربهی که خدمتتون عرض کردم آمادگی انجام هر عمل دیوانواری رو داشته باشن و هر برنامه‌ای برای برگشتن از سازمان یا همکاری با نیروهای امنیتی کشور رو به سقف بکوبن. مسعود عملاً به یه عده جوون خام و بی تجربه وعده های دروغی می داد که انقدر بزرگ بود که همه فکر می کردن لابد یه چیزی می دونه که اینجوری می گه و کسی به خودش جرأت سوال پرسیدن هم نمی داد. همه اینها با هم و با یه سری عوامل جزئی دیگه دست به دست هم داد تا اطلاعات سپاه به این نتیجه برسه که مبارزه مسلحانه ی کف خیابونی راهش نیست و باید بریم سراغ خود ضابطی. یه کار اطلاعاتی خیلی پیچیده و چند لایه برای یه مدت 3 ماه انجام شد که ته تهش هیچ خروجی نداشت و کوچکترین اطلاعاتی از جای ضابطی به دست ما نرسید. خب واقعیت هم این بود که ضابطی و گروهش هم کارشونو بلد بودن و برخلاف اون لشکر دانش آموزا و جوونی که رهبری میکردن، خودشون سن و سالی داشتن، عمری رو توی مبارزه گذرونده بودن و اغلبشون هم پیش از انقلاب لااقل یه دوره حدوداً 1 ساله توی مصر آموزش نظامی چریکی دیده بودن و خلاصه به این طرف قضیه که میرسیدیم دیگه با بچه طرف نبودیم. اما آدرس نارمک برخلاف خونه زعفرانی اصلاً اتفاقی به دست نیومد و فقط برای پیدا کردن همین آدرس کلی زحمت کشیدیم. اون سوتی اشتباه خونه زعفرانیه در واقع خوش اقبالی ما بود و مسئله‌ای که سازمان اشتباه کرده بود، ولی از اشتباهاتش درس گرفته بود. امکان نداشت دیگه با این خوش شانسی ها بشه پیداشون کرد. سید حسین با دادستانی صحبت کرد و با کلی بدبختی راضیشون کرد کاری کنه که 2 تا از اعضای مهم سازمان که دست ما بودن بتونن فرار کنن. این فرارم جوری طراحی شد که طرف واقعا بتونه فرار کنه و خودش هم عمیقا به این نتیجه برسه که ما اشتباه کردیم و اتفاقا بتونه گممونم کنه. ما این 2 نفر رو قبلا رفته بودیم روی تمام ارتباطاتشون سوار شده بودیم. مثلا میدونستیم به 6 تا خونه تیمی راه دارن. همشون زیر مراقبت فیزیکی و تلفنی بودن. خونه خودشون، فک و فامیلشون، رفیقاشون و خلاصه هر چی به ذهنمون رسیده بود و مراقبت می‌کردیم. یه چیزی حدود 1000 نفر در قالب 3 شیفت کار میکردن تا این 2 نفر رو بتونن بعد از فرار پیدا کنن. حالا قسمت دردناکش این بود که با همه اینها یکیشون فرار کرد، مرغ از قفس پرید و هرگزم پیداش نشد. من همیشه بهش فکر میکنم و اینجوری به نظرم میرسه که انگار این بنده خدا به درگاه خدا توبه کرده باشه و خدا هم خواسته یه فرصت دیگه بهش بده. خلاصه پرید و رفت. اما اون یکی برگشت. یه عضو بخش عملیات ویژه بود که توی بازجویی ها نشون داده بود صرفاً عملیاتیه و اطلاعات خاصی هم نداره. ما هم روی این بیشتر حساب میکردیم راستش. اولا خیلی باهوش نبود، ثانیاً این که طرف 15 سالی میشد کارش همین بود و زندگی دیگه‌ای بجز خون تیمی و چریک بازی بلد نبود. دست آخرم یکی از آدمهای سازمان توی کبابی بهش کلید داد و اینم رفت توی خون تیمی خالی تنهایی مستقر شد. بعد از اون یه دوره طولانی از کشی کشیدن یا به قول عباس حلافی شروع شد. زمان برد تا سازمان یقین کرد طرف تعقیب نشده و به قول خودشون سفیده. دست آخر باش ارتباط گرفتن و یه شب اومدن همون خونه و منتقلش کردن به یه آدرس توی نارمک که ما روحمونم ازش خبر نداشت. آدرس نارمک که برای ما معلوم شد روی تلفنش سوار شدیم و نخوام بهتون دروغ بگم تو خواب اونم نمیدیدیم ضابطی اینجا مستقر باشه. بعد از یه مدت شنود و کشف رمز یقین کردیم همینه و حالا باید خودمون رو آماده میکردیم که روش عمل کنیم. اینجا بود که جلسه گذاشتیم و خوب یادمه که سید حسین شروع کرد به توجیه کردن نیروهای کم تعدادی که باید به سرعت عمل میکردن. دلیل سرعت هم ما چی بود؟ دو چیز بود. اول این که مطمئن بودیم همه جای مملکت پر از نفوذی های سازمان منافقینه و اگر الان و به سرعت عمل نکنیم به زودی محمد ضابطی با دار و دستش جا به جا میشه و دوباره گمشون میکنیم. و دوم، هر ساعت تأخیر معنیش یکی دوتا عملیات ترور کور دیگه بود تو یه جایی از کشور و طبیعتاً برابر بود با شهادت یک یا چند نفر از هموطنانمون و همینطور کشته شدن یک یا چند نفر بچه ساده که گول وعده وعیدهای امروز رژیم سرنگون میشه یا آخر هفته رژیم رفته رو خورده بودن. راستش اینا اینقدر ساده بودن و اینقدر کم سن و سال که تو کشتنشون برخلاف افسرای رژیم بعث عراق یا کله گنده هایی مثل موسی خیابانی و دار و دستش هیچ جایی برای شادی یا خوشحالی وجود نداشت. خلاصه که خونه نارمک یه ساختمون دو طبقه شمالی بود که مثل بقیه خونه ها در رو که از کوچه باز می کردیم به یه حیاط می خوردیم و بعد از گذشتن از طول حیاط می رسیدیم به خود ساختمون. بزرگ بود. یه عمارت عیونی 400-500 متری بود با یه حیاط بزرگ که احتمالاً حسابی اتاق و پستو داشت و دقیقاً هم نمیدونستیم چی کارش باید بکنیم تا اینکه اشتباه بزرگ و سید حسین مرتکب شد.